Kur'an-ı Kerim çünin ez. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lehuddin. Tercüme-i ayet-i şerife yani مردم فرمان نیافتن همه مردمان مأمورن که عبادت و بندگی خداوند رو داشته باشن ولی تعداد انجام میدهند تعداد انجام نمیدهد ولی سخن قرآن و روی سخن قرآن با همه مردم است لذا میفرماید مردم فرمان نیافتن مگر اون که با دین خالص خدا را بپرستن دین خالص اون دینی است که خداوند از بندگان خیش آن را خواسته است همان گونه که اگر شما یک طلای ناخالص داشته باشید گاه اصلا ارزشی ندارد و گاهی ارزش کم دارد و اگر شیری را بخواهید با آب مخلوط کنید خلوص اون شیر از بین برود و یا خوردنی های دیگری را یا هر شیء دیگری که اون خلوص خود را از دست بدهد یا کاملا فاقد ارزش می شود و یا ارزش اون کمتر می شود بندگی خداوند و عبودیت خداوند هم همین گونه است نباید انسان غیر خدا را در کنار خداوند قرار بدهد که یکی از انواع شرک همین است یعنی نه تنها این عمل عمل صالح به شمار می رود بلکه شرک در عبادت آن است که انسان غیر خدا را در عمل خود مورد نظر قرار بدهد مگر چه کسی و چه چیزی و چه هدفی در این زندگی مقام اون رو دارد و ارزش اون رو دارد که انسان اون را در کنار خداوند قرار بدهد مگر نه این است که لیس کمثله شیء هیچ چیزی مثل خداوند نیست اگر خداوند بی بدیل است و نظیری ندارد و همانندی ندارد او ذات یگانه است که در هیچ صفتی و در هیچ خصوصیتی در این عالم موجودی دیگری مثل او نیست. اگر چنین است چرا و چگونه یک انسان مؤمن باورمند به توحید و یگانگی خداوند کاری را هم برای خدا و هم برای دیگران انجام میدهد؟ اونهایی که اصلا خدا را در نظر ندارند و تمام کار اونها و فعالیت اونها برای غیر خدا حساب اونها که معلوم و پاک است اما سخن به سمت و به طرف مؤمنانی است که اونها خدا را هم در نظر دارند نه اینکه منکر خدا باشند خدا را هم در نظر دارند ولی غیر خدا را هم در نظر دارند چون این انسانهایی را خداوند می فرماید شما اجازه ندارید و این گونه دستور ندارید که عمل را برای خدا و برای غیر خدا برای هر دو انجام دهید بلکه شما مأمور هستید که فقط و فقط عمل را برای ذات احدیت و بیمانند و بیهمتا انجام دهید زیرا که او و فقط او شایسته بندگی و عبادت است لذا هیچ موجودی غیر از خدا شایسته عبادت نیست به همین دلیل است که هیچ انسانی و هیچ مؤمنی و هیچ موحدی غیر خدا را عبادت نمی کند و البته این که انسان کمک بجوید از کسانی دیگری در جهت تقرب به خداوند اون شرک نیست شرک در عبادت مانند این که انسان کمک می جوید از نردبانی برای رفتن به پشت بام کمک می جوید از غذا برای اینکه نیرو بگیرد و بتواند خدا را عبادت کند اینها به معنای کمک گرفتن است برای تقرب به خداوند ولی این که انسان خدا را هم عبادت کند و نظرش اون باشد که من این کار را برای مردمم انجام می دهم مثلا این می شود شرک در عبادت و خداوند می فرماید و ما امیرو إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين باید و باید عبادت را خالصانه انجام داد تا اون عبادت بشود عبادت صحیح و بندگی مقبول درگاه خداوند و مصداق عمل صالح تا برنامه دیگر خدا یار و نگهدار شما خوبان باد
اللهم صل علی محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد
دوستان و سروران قرآنی، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم از بخش‌های مختلفی که تقدیم حضورتان شد بهره و استفاده کافی را برده باشین و شنونده برنامه ما هم تا انتها بوده باشین. شما بزرگواران میتونین این برنامه را از طریق سایت ما parstoday.com/dari و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوین و دوستان عزیز ما که در ایران حضور دارن میتونن بر روی گیرنده‌های دیجیتال خودشان رادیو برون مرزی را سرچ بکنند و شنونده برنامه در وادی نور در همین ساعت باشند. شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. حق یارتان. التماس دعا.
رحمت، رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا محمد عن جبريل، من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير.
گر سینه شود تنگ خدا با ما هست، گر پای شود لنگ خدا با ما هست. دل را به حریم عشق بسپار و برو، فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست. انشالله که همواره خداوند یار و همراه شما عزیزان باشه. و ساعت 5 رسیدیم. از جوانان عزیز و برومند دعوت میکنیم با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند.
زیبا کند دقایق ما را حضور تو، عشق مسلم است در اینجا حضور تو. حالا که روی موج جوانی رسیده ای، این قصه عاشقانه شود با حضور تو.
روی موج جوانی. جوانی.
بشک
به نام تو که نامت راحت روح و روان است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عشق آمد، دفتر این زندگی را باز کن، زیستن را با سلام تازه ای آغاز کن.
روشن و شفاف باش و بی تخلف همچو روز، با نوای مهربانی عاشقی را ساز کن.
سلام به ماه مهمانی خدا.
سلام به ضیافت عشق.
سلام به تو که مهمان لطف و رحمت الهی هستی در این ماه.
به تو خوانده شده به این ضیافت بزرگ هم سلام.
گوارایتان لحظه های عاشقی با خداوند در ماه مبارک رمضان.
گوارایتان حلاوت مناجات های شبانه.
تبریک عرض میکنیم حلول ماه مبارک رمضان را به همه شما دوستان عزیز. خیلی خوش آمدین دوستان عزیز.
همراهی و همدلیتون می خواهیم با برنامه خودتون روی موج جوانی. امروز چهارشنبه بنده پری موسوی با اتفاق همکار آقای حمیدرضا محمدی گوینده های برنامه در خدمتتان هستیم.
نویسنده برنامه آقای سید حکیم بینش و تهیه کننده برنامه روی موج جوانی آقای سید قاسم موحد هستند.
صدا بردار خوبمان مریم جان بزرگری با ما هستن امروز.
بله و همکاران گزارشگر ما در ایران و افغانستان هم ما را همراهی میکنند. موضوع ما نان و نمک.
و سوالی هم که از شما دوستان عزیز داریم ایست که چرا در فرهنگ ما اقدر نان و نمک ارزش داره؟
خوش آمدین. اینجا رادیو دری و روی موج جوانی است. مقدمتان گلباران.
روی موج جوانی قدم به قدم با شماست.
ما را روی موج دوستی و همدلی پیدا کنید.
در ایران و 0794-717-1144 در افغانستان.
از طریق فضای مجازی هم لطفاً با ما در ارتباط باشین. روی موج جوانی خط تیرا پارس توده آدرس اینستاگرام ما هست.
بله.
و سایت parstoday.com/dari هم لطفاً دیدن کنین.
خب دوستان عزیز از شما میخواییم که ما را همراهی کنین تا لحظاتی دیگه موضوع برنامه را آغاز میکنیم.
صد گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، فرا رسیدن ماه رمضان را تبریک میگوییم. امیدواریم که برکت ماه رمضان شامل حال همه ما باشد و خداوند تمامی عبادت و روزه های من را قبول کند. امروز نکاتی کلیدی از شیخ رجب علی خیاط را خدمتتان عرض می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشین. سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود. سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود. خداوند کریم است. شما هم کریم باشید. رحیم است. رحیم باشید. ستار است. ستار باشید. ای انسان خودت را بشناس و با آوا شفقت نکن. ملکوت و ملائکه دوستان تو اند. عمل فقط و فقط باید برای رضای باری تعالی و با اخلاص باشد. اگر ما به قدر ترسیدن از یک عقرب از عقاب خدا بترسیم، همه کارهای عالم اصلاح می شود. تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه‌اش برای تو خواهند بود. مقدس ها همه کارشان خوب است، فقط منشان را باید با خدا عوض کنند. دعا کنید که خداوند از کری و کوری نجاتتان بدهد و تا هنگامی که انسان غیر از خدا بخواهد هم کور است و هم کر. دل جای خداست، صاحب این خانه خداست، آن را اجاره ندهید. دل آینه است، غیر خدا را در آن راه ندهید، که اگر یک لکه کوچک پیدا کند زود نشان می‌دهد. کار را فقط برای خدا انجام بدهید، نه برای ثواب یا ترس از جهنم. التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتان.
خدمت شما دوستان عزیز تبریک عرض میکنیم. روزهای ماه مبارک رمضانه و انشالله که همه ما بتونیم روزهای ما نبگیریم، به عبارتی نمازهای ما هم اول وقت بخونیم.
بله.
و انشالله که حاجت روا باشیم همه ما.
خب دعوت میکنیم از شما عزیزان که با برنامه ریم اوج جوانی همراه باشین و تا لحظاتی دیگر میپردازیم به موضوع برنامه که نان و نمک هست. قبول دارین که همه ما نمکگیر خداوند هستیم؟
بله، همه اینا قبول داریم آقای محمدی. اگرچه ما همیشه نمکگیر خداوند هستیم و همیشه لطف و محبت و رحمتش شامل حال ما میشه، اما در ماه مبارک رمضان دسترخوان لطف الهی به صورت ویژه هوار است.
بله، گویا خداوند بیش از همه وقت میخواید بندگانش را نمکگیر مهربانی هایش کنه.
بله، دیروز گفتیم که ما خیلی ماکم به نان و نمک قسم میخوریم و کوشش میکنیم که احترام کسی را که نان و نمکش خوردیم داشته باشیم. اما یک سوال خیلی اساسی و او سوالی که ما چقدر احترام نان و نمک خداوند داریم؟
بله، و یا به عبارتی اگر ما احترام و پاس نان و نمک خداوند داشته باشیم، آیا واقعا دنیای ما همیست؟
شما هم به این سوال اساسی جواب بدید.
وقتها شما به این سوال فکر میکنین، با هم میریم به شهر هرات و یک گفتگو میشنویم از همکار خوبمان خانم شیما وفا.
حضور شما برادر ارجمند سلام عرض میکنم، عصرتان بخیر و خوش آمدین به گفتگوی ما در برنامه روی موج جوانی. خود یک معرفی بکنین.
وهاب کاوش هستم، دانشجوی علوم سیاسی تمسرف در هرات.
شما سلامت باشین. جناب آقای کاوش، این هفته در مورد نان و نمک صحبت میکنیم. با شنیدن این دو واژه چی چیزی به یاد شما میایه؟
خیلی کوتاه بگم، حرمت روابط خانوادگی و اجتماعی همین.
و نزد خودتان و اعضای خانوادگیتان نان و نمک چه جایگاه و ارزشی داره آقای کاوش؟
همین حرمت خانوادگی است دیگه. مثلا وقتی با کسی نان در فرهنگ اجتماعی اینجا افتاده که وقتی نان کسی رو میخورید یا نمکش رو میخورید، به این معناست که در واقع یک توافق مزمر بنا نوشته در میان دو فرهنگ و دو ذهنیت ایجاد میشه و گویا یک تعهد نسبت به حفظ حریم‌های شخصی، حریم‌های فرهنگی به هم دیگه قائل شدید.
جناب کاوش میگن باید پاس نان و نمک را دانست. چگونه میشه پاس داشت نان و نمک کسی را؟
خب وجوه مختلفی داره. در حریم شخصی یعنی این که اگر طرف حالا به هر دلیلی بهت اعتماد کرد، اعتمادش رو پاس داری، به حریم شخصیش رو باید حفاظت کنی، یک مسئولیت به عهده تو گذاشته میشه. بخوای نخوای وقتی وارد این رابطه میشی، یک توافق مزمر میشه، این مسئولیت اخلاقا و حقوقا بر دوش تو گذاشته میشه. این یکش. بعد در مورد حفظ حریم اجتماعی، حریم اجتماعی منظورم اینه حفظ ساختار فرهنگی در حدی که نقض مستقیم و نه تفصیل بردار از این کدهای اخلاقی اجتماعی صورت نگیره.
اونهایی که نان و نمک کسی را پاس نمیدارن چگونه افرادی هستن؟
طبعا من نمیخوام قضاوت بکنم انسانها رو، ممکنه کسی اصلا نفهمه معنای این رو، یک برداشت سطحی داشته باشه یا اصلا نفهمه، یا ممکنه حتی خودش رو از این قالب‌های رسوم حالا فکر کنه که اینا همش سنته و من فرض کنیم انسان مدرنیته و این چیزها معنایی برام نداره، سعی میکنه در یک جامعه بسته عدای یک انسانهایی رو که در جامعه باز زندگی میکنن در بیاره و این یک تناقض اجتماعیه. متاسفانه یا خوشبختانه من بازم داوری نمیکنم، جامعه ما داره همچین تناقضی در شکل میگیره و تا حدودی شکل گرفته.
بفرمایید در پایان صحبت این که چرا میگن نمک خوردی نمکدان رو شکستی؟
این یک نمادیه برای اینکه وقتی شما یک توافق اخلاقی و حقوقی و اجتماعی نانوشته و بین ذهنها برقرار میکنید، اون مسئولیت حفظ حریمها، حفظ کدهای اخلاقی، حفظ کدهای اجتماعی رو یا مراقبت نکردی ازش، عمدن اینها رو شکست، یا بالاخره با رفتارت نشون دادی که آدم پایبندی نیست. همین.
شما سلامت باشین و عاقبت خوبی در انتظار شما باشه.
ممنون.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که همراه ما هستین و همچنان از خانم شیما وفا به خاطر گفتگوی جالبشان. امروز خانم موسوی کت رفیقم جنجالم بالا گرفت. خب
همه روز
امو رفیقی که او روز برات گفته بودم امورا یک دفعه گفت که به مو نان و نمک که با هم خوردیم، امی جمله را که گفت دیگه من گفتم برو دیگه، هیچ گپ نزدمش دیگه.
فکر کنم برنامه سرتون تاثیر
خیلی خیلی دیگه هیچ گپ نزدمش.
خواهد از مزاق که بگذاریم دوستان، اما قسم که در برنامه قبل هم گفتیم، وقتی میخواین که به نفر به طرف مقابل به عبارتی بقبولنن که حرفشان راست است، درست است، دروغ نمیگن، قسم میخورن. خب قسم هم خیلی چیزها هست، میتونه به خیلی چیزها باشه، از جمله همی قسم به نان و نمک.
دقیقا قدیما این قسم خیلی زیاد گفته میشده و در جاهای خیلی خیلی مهم و میگفتن بمون نان و نمکی که کدت خوردیم قسم که والا من خودم مریض بودم، اگر نمی آمدم دیدنت خودم مریض بودم.
بله قسم نان و نمک که میایه دیگه گپ خلاص میشه، چی از گله و گله گذاری و اینا خلاص دیگه.
میگم که قدیما چه احترامی داشته این نان و نمک، نمیفهم به نظر شما حالی هم همو احترام آیا این نان و نمک بین مردم داره یا نداره؟
به نام خدا خوشحالم که با شما هم کلام شدم. فروزان کریمیم، یک تن از جوانان هرات یا فعالین حقوق زن اگه بگیم، و همچنان معاون انجمن صلح و همزیستی در هرات. موضوع شما نان و نمک، نظر ما اگر نان و نمک از نظر اصطلاحی یا کلمه از او بگیم میتونه منبع غذایی باشه، یا از طریق همی اگر ما از نظر جغرافیایی یا فرهنگ بگیم، از طریق همی نان و نمک ما میتونیم فرهنگ و یا رسم رسوم غذایی خود برای کشورهای همجوار خود بشناسانیم، و از طریق از این ما میتونیم یک مهمان نواز خوب باشیم برای کسایی که مهمان ما میشن و به سرزمین ما میاین.
عهدهای قدیم را یادار، حق نان و نمک فرو مگذار. اینه یام نصیحت حکیم سنایی به ما و شما.
بله میگه که من دیگه تشریح کنم دیگه باید نه، میگه حق و نان و نمکی را که بگردن هم داریم فراموش نکنیم.
خب آقای بله. محمدی شما هم فراموش نکنید که آقای محمدی اونجا
آقای نه. محمدی اون... آقای بله من همینجا هستم
اونجا نان و نمک حق دارد سر برنامه.
بله بریم بخش بعدی رو بشنویم.
هشتگ دوره دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز جوان، آرزو میکنیم که طاعتها و عبادتهایتان مورد قبول خدای بزرگ قرار بگیرم و روزهای نخست ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. امروز هم گشت و گذاری داریم در گوشه و کنار جهان، با ما باشین. خب در اول بخش هشتگ دور دنیای روی موج جوانی، چون روزهای نخستنی ماه مبارک رمضان هست، میخواییم از جالبترین آیین‌های ماه مبارک رمضان شما را در افریقا آشنا بسازیم. هرچند تمام ملل مسلمان جهان در فاصله زمانی کوتاهی با یکدیگر مراسم ماه مبارک رمضان و در رأس آن روزداری را برگزار می‌کنند، اما هر یک از کشورها و ملل مسلمان آداب و آیین‌های خاص خود را دارند که نشأت گرفته از فرهنگ اوناست. یکی از رسانه‌ها برخی از آیین‌های شماری از ملل و کشورهای آفریقایی را برشمرده که دانستن برخی از آنها خالی از لطف نیست. جزایر قناری. مسلمانان جزایر قناری شب اول ماه مبارک رمضان مشعل به دست به سوی سواحل میرن و با کوبیدن بر طبل فرارسیدن این ماه را تا سحر جشن میگیرن. آفریقای جنوبی. آیین‌های مربوط به افطار هر یک از نژادهای ساکن آفریقای جنوبی با دیگری تفاوت دارد. هندی تبارها از ادویه‌های تون در تهیه غذا استفاده می‌کنند و نوشیدنی‌های مربوط به هند به ویژه آب انبر را در سفره افطار آنها می‌توان یافت. این در حالی است که در که مالزی تبارها یا اندونزیایی تبارها نیز آداب خاص خود را در این ماه دارند. و اما نایجیریا، مسلمانان نایجیریا در آستانه ماه مبارک رمضان خانه تکانی میکنند. از سوی قبایل جربا، آلامالا و آلایاباما هم مراسم دست جمعی برگزار میکنند. علاوه بر این در طول ماه گروه های معمور بیدار کردن مردم برای خوردن سحری میشن و وعده سحری هم معمولا ماست، ساس برنج و کاچی است. کاچی را که ما و شما در افغانستان میدونیم که چه رقم هست. تانزانیا، در این کشور مسلمانان از اواسط ماه شعبان خود را برای ماه رمضان آماده میکنند. خیابان ها و مراکز تجاری به ویژه مساجد، آذینبندی و تمامی رستوران ها در طول روزهای ماه رمضان تعطیل میشن. خب میرسیم به کامرون. مسلمانان کامرونی در طول ماه مبارک رمضان در خانه های خود را باز نگه میدارن تا هر فرد روزداری به محض فرارسیدن موعد افطار مهمان خانه ایشان شود. چقدر جالب. و اما سومالیا، مسلمانان سومالیا در آستانه ماه مبارک رمضان منازل خود را به رنگ سفید در میارن. کودکان نیز فانوس های دستساز محلی خریداری میکنن. و اما نیجر، شاخص ماه مبارک رمضان در کشور نیجر فردی است که هنگام سحر مردم را از خواب بیدار میکند. در این کشور به او متادامتانیه میگن. او با طبل خاصی این کار را انجام میدهد. اما کشور چاد، مسلمانان چاد غذای مخصوص متشکل از آرد ذرت به همراه ادویه های مخصوص برای ماه مبارک رمضان طبخ میکنند. غنا، مسلمانان غنا پیش از افطار با میوه های استوایی در مساجد جمع میشن. خوراک آنها در ماه رمضان ماهی، برنج و کچالوست. و اما اتیوپی، مسلمانان اتیوپی در ماه مبارک رمضان به خرید سجاده، تسبیح و لباس های عربی روی میارن. همچنین مساجد نورپردازی و غبار روبی میشه و خوردن سمبوسه هم به شدت افزایش پیدا میکنن. و کنیا، مسلمانان کنیا که اقلیت مذهبی این کشور را تشکیل می‌دهند، در ماه رمضان جلسات ذکر و همخوانی دعا برگزار می‌کنند. دانستنی‌ها. حساس‌ترین موجودات نسبت به زلزله موش هست. ترس نخورید، موش هست. در سال 1923 میلادی زلزله‌ای به قدرت 8 ریشتر در کانتوی ژاپن رخ داد و مدت 10 دقیقه تکان داشت. دسته عظیم موش یک هفته قبل از زلزله از شهر فرار می‌کردند. خطرات قرار دادن ماسک زیر چانه. سطح پوست صورت به طور بالقوه میتونه آلوده باشه و تماس ماسک با چانه یا پیشانی میتونه ماسک را آلوده کنه. بر این اساس برای برداشتن ماسک ابتدا دست خود را با آب و صابون بشویید یا با محلول ها یا ژل الکلی ضد عفونی کنید. سپس ماسک را از قسمت بند آن بردارید و دقت کنید که دست شما سطح ماسک را لمس نکند. بعد هم ماسک را داخل یک کیسه پلاستیکی قرار بدین. این گپ ما نیست، گپ متخصص های امر است. لایکا، سگ اهل شوروی سابق، اولین حیوانی بود که به فضا رفت و همینطور اولین موجود زنده‌ای که در فضا کشته شد. از انگشتر و گردنبند نقره استفاده کنید. نقره باعث کشته شدن میکروب ها میشه و یک ضد عفونی کننده قوی است که 650 میکروب را از بین میبره و از سلامتیتان مراقبت میکنه. نگهداری دارو در خانه خطرناک است. بیش از نیمی از داروها در منازل طبق شرایط کارخانه سازنده مانند رعایت دما، رطوبت و نور نگهداری نمیشند. لذا نگهداری دوا در منزل اقدام خطرناکی است، به طوری که با به هم خوردن شرایط نگهداری پایداری دواها از بین میره و به ماده بی اثر تبدیل میشه و یا در برخی موارد ممکن است اجزای سازنده دارو به ترکیبات سمی تبدیل شوند که این موضوع در مورد دواهای حیاتی بسیار حائز اهمیت است. پس مراقب باشید. نتایج یک تحقیق روی 10,000 نفر نشان داده با بالاتر رفتن سن مغز انسان از موسیقی های جدید خیلی کمتر لذت میبره و اونا را کمتر حفظ میکنن. به همین دلیل است که ما آهنگ هایی را که در نوجوانی گوش داده ایم بیشتر دوست داریم و برای ما لذت بخشتر است. و بدن شما بین ساعت 3 تا 4 صبح در ضعیفترین حالت ممکن است. اگر بیدار شوید و به موضوع غمگین فکر کنید احتمالاً گریه میکنید و اگر غذا بخورید درست هضم نمیشه و باید گفت که بیشتر آدمهایی که در خواب مردن در همین ساعت فوت کردن. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان در بخش هشتگ دور دنیای روی موج جوانی. همچنان با ما باشین.
وقتی از دور میاد دلم میلرزه، حس چشمات به همه دنیا میارزه. وقتی از دور میاد هوایی میشم، خالی از دلتنگی ها تنهایی میشم. راحتم I'm not afraid to die. تنها، بگو همیشه اینجا وای، از چشم من تو باعث زیبایی این دنیا.
خوش آمدین دوستان عزیز، برنامه خودتان روی موج جوانی رو میشنوین از رادیو دری و ساعت هم 5:33 دقیقه است. این هفته موضوع ما نان و نمک.
کار است، خیلی هم کار است و هیچ چیزی آرامش نمی کنه. با قول بعضی را آتش گرفته و آرام و قرار نداره.
اما گپ چی است؟ رفیقش، کسی که امروش نان و نمک خورده، کسی که به او کلان شده، یک گپ پشت سرش زده که بالکل در داده بوره.
میگه اگه همون نان و نمکی که با هم خوردیم اگه همون نمی بود از این گپش قار نمی شدم. اما بار بار میمان ما بوده، بار بار عزت شکدیم، هیچ فکر نمیکدم اتی یک کاری را در حق ما بکنه یا اتی یک گپی را پشت سر ما بزنه.
بله دیگه، بعضیا نمک میخورن و نمکدان میشکنن.
اینم از اون اتفاقایی است که خیلی دل آدم را به درد میاره.
قدر نشناسی، بیوفایی، ناجوانی یا همو ناجوانمردی.
خدا کنه که گرفتار این رقم یک وضعیت نشده باشین.
سلام با شما، نورعلی نوری هستم. به این جوان های ما به اصطلاح عام یعنی فعلا هست در جوان ها هم داره، ولی چون جوان ها بیشتر قدرت ارتباط با هم دیگر داره و نیروی فعال کار هم هست و به این لحاظ نقش داره، چرا نقش نداره. و این اصطلاح عمومی نمک خوردی و نمکدان شکستاندی یک اصطلاح است که در بین افغان ها وجود داره، در بین فارسی زبان ها می توانیم بگویم یک ضرب المثل فلسفی در جامعه فارسی هست و در دیگه کشورها هم چنین هست، مثلا مثل ایران وجود داره، نمک حرام میگن و در کشورهای دیگه نمیدانم هست یا نیست، اما در افغانستان و ایران وجود داره که یعنی خیلی چیزهای دیگه مثل نمک ناشناس اینا که از یک فلسفه عامیانه داره در بین مردم، در بین اجتماع، و این عموما به کسای اطلاق میشه که کسی به کس خیانت میکنه، از یک موقعیت سوء استفاده میکنه.
رنگ رنگ میمانیا و رنگ رنگ رفت آمدا هست، اما او قدر که همون سفره‌های ساده قدیمی آدم به خود جلب و جذب میکرد جذابیت نداره.
بله، در سفره‌های قدیمی و در نان و نمک‌های ساده‌ای که در گذشته مردم داشتن یک صفا و صداقتی بود که حالی واقعا کمتر دیده میشه.
بله، اگه خانه کسی میرفتی به خاطر خورد و خوراک نبود، به خاطر پیشانی باز او بود و دل پاکش.
بله،
همیست که شاعر گفته غرض از آمدنم نزد تو این دیدار است، ورنه این نان و نمک در همه بسیار است.
سا
سلام به شما، وقت شما بخیر. محمد اسماعیل صفا هستم، محصل سال سمستر آخر ماستری فیزیک. اگر منظور ما از پاس داشتن نان و نمک در بین روابط اجتماعی ای باشه که ما بدی را به هیچ گونه نپذیریم در روابط اجتماعی که داریم، بله 100%. چرا؟ چون ممکنه در مقطعی از زندگی ما وقتی در صدد اصلاح یک شخص برمیاییم و صحبتی با اونا میگوییم، ممکنه که همون لحظه اونا نپذیرن. یعنی وقتی به اون میگیم این اشتباه هست، اونا این حرف ما را بی احترامی به خود بپنداره، ولی نهایتا متوجه به این خواهد شد که ما از اون تعهدی در دوستی که داریم همچی صحبتی با اونا کردیم و دقیقا باعث پایداری روابط اجتماعی خواهد شد از دید من.
بگو یک بار دیگه، بگو.
5:38 دقیقه است. بله. آقای محمدی، جوانگشت با شماست. هر توضیحی دارین در موردش بفهمید.
امروز یک صحبت داشتیم با سرکار خانم فاطمه پناهی که
بله؟
مؤسسه سراج هستن. در این مؤسسه کارهای بسیار خوبی انجام شده. البته که این مؤسسه در استان البرز ایران هست.
بله.
و خیلی کارهای خوبی صورت گرفته در این مؤسسه. بهتر است که ما گپ نزنم، بریم از زبان خودشان بشنویم در بخش جوانگشت که صحبتهایشان دو قسمت هست.
سرعت، دقت، حرکت، برو بخم.
جوانگشت. به نام خدایی که جان آفرید و زمین و زمان و مکان آفرید. فاطمه پناهی هستم، دانشجوی دکترا رشته جامعه شناسی گرایش اقتصاد توسعه در دانشگاه تهران. بنده متولد بامیان هستم. کارگاه که میگم وی بود که ما از بچه های خودمان، از بحث حقوقی، مشاوره ازدواج و تحصیل خانواده تا بحث چک و نمیدونم مهریه و نمیدونم بحث فرزند پروری و تمام اینها را از بچه های خودمان آمدیم استفاده کردیم. از نقاط مختلف ایران اینا آمدن به صورت رایگان در مؤسسه کارگاه گذاشتیم که اینا رو بتنیم از حق و حقوقشان اطلاع رسانی کنیم که شمایی که به عنوان یک شهروند افغانستانی مهاجر اطبات ایران زندگی میکنین، این حق شماست. بلا مثالش مثلا یکی از کارگاه هایی که بر من خیلی جالب بود که ما همون روزی که چک مو بریم در بانک، صاحب کار میده یا هر کسی، باید اونمون روز بانک بروده شوه و اگر پولی در حساب از اون نبود همون روز باید برگشت بزنیم. اگر اون روز برگشت نزنیم در فردا و پس فردا بیفته، تازه باید 6-7 ماه طرف دوندگی کنه که تا ثابت کنه چک از کجا به دست آورده. این بود که خیلی از مردم از ما این درد سر داشت دنبال میکردن تو زندگیشون، ناخواسته براشون پیش میامد. ما یه اطلاع رسانی رو در مردم انجام دادیم، یه آگاهی رو سعی کردیم که توسط از کارگاه ها به مردم خوب برسنیم و حتی تو کارگاهی که ما داشتیم کارهای کارآفرینی رو بهشون آموزش میدادیم که یک از کارگاه هایی که بر من خیلی لذت داشت و خیلی خوب بود و خیلی بر من قابل تحسین بود، کارگاه فن بیان ما بود. ما یک کارگاهی را گذاشتیم توسط دوستان که به اسم فن بیان، یعنی به ما یاد داد که شمایی که در ادارجات مورین، شمایی که با صاحب کار گپ میزنین، شمایی که با همسایه گپ میزنین، از اونجایی که ما مردم ما یک مقدار چرس کنیم این گفته هستا، ما یک حس در وجودمون همیشه انگار کاشته شده که ما ضعیف و ما نمیتنم، در حالی که او اصلا حقیقت ندارم، ما اگه بخوام همه کار میتنم انجام بدم. این شد که در او فن بیان ما یک سری نکته های را دستان، یعنی مربیای ما اطلاع رسانی کردن، آموزش دادن که شمایی که در اداره ما بموری، با چه نحوهی بوری، با چه شکلی بوری، با چه ظاهری بوری که بیتنی اونجی امری را که میخوایی بر تو موفقت آمیز باشه، نتیجه را که میخوایی برای تو به وجود بیایه. و این کارگاه ها بسیار کارگاه های مفیدی بودش که برای مردم ما در طول از او 3 سال اول گذاشتیم. متاسفانه در دوره کرونا چون شرایط جمعیت و فاصله گذاری و بحث کرونا بحث کارگاه ما رو محدود کرده، خیلی مجبوریم با جمعیت کمتری کار انجام بدهیم. خود مؤسسه الحمدلله نامش رو الان اول که یاد مرفت برتان بگم، ما نام مؤسسه سراج انتخاب کردیم، یعنی به معنای روشنایی، که انشاءالله روز پیش بیاید که ما همه ما در سایه روشنایی نور الهی بتانیم سر بالا بگیریم و بگوییم که ما یک جوان افغانستانی هستیم. و پیام آخر ما در جوانای افغانستانی خودمون گپم ایست که هیچ وقت در زندگی ناامید نشوید و هیچ وقت هم در کناری و در پشت سریتون نگاه نکنید که او رفت موفق نشد، او رفت نتونست کار بکنه. اگر او نتانسته تو برو او کار انجام بده. همیشه توصیه ای بوده که درس بخونید. حتی اگر قرار بر این هست که شما میگی من آخرش کارگر هستم، بازم درس بخون، یک کارگر تحصیل کرده باش، برای خانواده مفید باش، برای همسرت مفید باش. فرق نمیکنه که چه خانم باشی چه آقا باشی، همه ما وظیفه داریم که تحصیل کنیم و از اطلاعاتی که در زندگیمون میایه از او بتونیم برای زندگیمون، برای اولادامون، برای اطفال خود استفاده ببریم. فرق نمیکنه من مهاجر در ایران باشم یا در اروپا باشم یا در آمریکا و در افغانستان باشم، مهمیه که من تحصیلات داشته باشم، مهمیه که من سطح فرهنگ خود بالا ببرم و مهمیه که برای مردم خود دلسوز باشم.
تشکر میکنیم از خانم چی بود؟
شما
خانم فاطمه پناهی به خاطر وقتی که در اختیار برنامه روی موج جوانی قرار دادن. انشالله فردا هم صحبت های ایشان را خواهیم داشت.
خب دوستان عزیز، فردا هم قسم که آقای محمدی گفتن در رابطه با موضوع برنامه هم با شما صحبت خواهیم کرد که نار و نمک است. بله. و در همینجا موضوع برنامه را ختم میکنیم، اما روی موج جوانی ادامه داره، بخش دیگه باقی است.
در زلال رمضان
الرحمن الرحيم مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب.
می توان پرواز را تجربه کرد، فقط کافی است قدری سبکتر شوی، آنقدر سبک که نیروی هیچ جاذبه‌ای زمینگیرت نتواند. جاده تقرب قدم‌های عاشقانه‌ای می طلبد. این لحظه‌ها کوتاه‌ترین راه رسیدن به خداست و نیک به سعادت تو که پای در این جاده گذاشته‌ای در این ماه مبارک.
خدایا توفیقم ده از روزه داران باشم نه از بی خبران، می خواهم آنی باشم که می خواهی. چه حس خوبی دارد لحظه هایی که وصلم به تو. چه حس خوبی دارد لحظه های این ما. عشق می بارد و مدام هم می بارد.
نیاز به یک گردگیری و یک خانه تکانی اساسی است. نیاز است هم خانه دل را شستشو دهیم، هم خانه فکر و اندیشه را. اصلا حضورت برای همین است، برای همین هم دعوت شده ای، دعوت شده ای که جان و دل را بشویی. و نیاز است جان را در آبشار عاشقانه ها بشویی و این عاشقانه ها شاید ترنم دلی شاعری باشد. این گونه صدای نازک خود را چه زیبا شستشو دادند به زیر آبشار گریه های من قناری ها.
انس ابن مالک سالها خادم خانه پیامبر بود. او بیش از هر کس دیگری به اخلاق و عادات شخصی رسول اکرم آشنا بود. در روزهایی که پیامبر روزه می گرفت، همه افطاری و سحریشان مقدار شیر یا شربت و کمی نان بود. یک شب طبق معمول انس ابن مالک مقداری شیر یا چیز دیگر برای افطاری رسول اکرم آماده کرد، اما پیامبر خدا آن روز هنگام افطار نیامد. پاسی از شب گذشت و از ایشان خبری نشد. انس ابن مالک مطمئن شد که رسول اکرم خواهش بعضی از اصحاب را اجابت کرده و افطاری را در خانه آنها میل نموده است. به همین خاطر افطاری تهیه شده را خودش خورد. طولی نکشید که رسول اکرم به خانه برگشت. انس ابن مالک از کسی که همراه پیامبر بود پرسید ایشان امشب کجا افطار کردند؟ او گفت هنوز افطار نکردند، بعضی گرفتاری ها پیش آمد و آمدنشان دیر شد. انس ابن مالک از کار خود بسیار پشیمان و شرمسار شد، زیرا شب گذشته بود و تهیه چیزی ممکن نبود. منتظر بود رسول اکرم از او غذایی بخواهد و او از کرده خود پشیمان شود و معذرت خواهی کند، اما از آن سو رسول اکرم از قرائن و احوال متوجه شدند که چیزی برای غذا و برای خوردن نیست، بنابراین نامی از غذا نبردند و گرسنه و بستر رفتند. انس ابن مالک گفت رسول خدا تا زنده بود موضوع آن شب را بازگو نکرد و بروی من چیزی نیاورد.
غفلت آی امس بو، نفرت آی امس بو، رحمت آی دمک بو، رمضان کلد رمضان، مبارک بولسون رمضان سزگه، مبارک بولسون رمضان بزگه، بیرم بیرم اغل و قزگه، رمضان کلد رمضان.
خب خیلی تشکر میکنیم از شما عزیزان که امروز هم در کنار برنامه روی موج جوانی بودین. یادتان باشه که ما فقط فردا را در رابطه با موضوع نان و نمک با شما عزیزان صحبت میکنیم. میتونین نظرها پیشنهادهایتان را بر ما روان بکنین از طریق شماره تماس های 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. ضمن اینکه از طریق فضای مجازی هم میتونین با ما در ارتباط باشین روی موج جوانی خط تیره پارسوده آدرس اینستاگرام ما هست.